ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون از هر کجای این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. چهارشنبه 5 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 25 ماه دسامبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همین همکاران فرهاد سلمانیان هست که با خبرها ما را همراهی می کند.
سلام شنوندگان گرامی. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز در مورد تعداد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه قلوامیز است و او آن را تکذیب میکند. آقای ربیعی ظهر چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت خبرگزاری رویترز را سازمانی شناخته شده و دروغگو نامید که به گفته او به انسان‌ها به شکل فله‌ای نگاه میکند.
سازمان های شناخته شده دروغگو هستش که همه ملت ایران میشناسن این سازمان ها رو و عادتشون هم هست. ظاهرا اینا به نظرم کشتار مثلا تو افغانستان تو عراق کودک های زیادی کشتار میشه، مثل که آمار فلهی، مثل آدم ها یک جوری فلهی به انسان نگاه میکنن. اینا اصلا این آمارا درست نیست. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت تفکیک بکنیم و اسامی رو هم اعلام بکنیم و ما هم این کارو داریم دنبال میکنیم، منتها این تفکیک به هر حال باید دقت درش صورت بگیره، استان به استان، شهرستان به شهرستان، این داره صورت میگیره و آمار هم اعلام خواهد شد.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز ارقام خبرگزاری رویترز را اغراق‌آمیز نامیده است.
این ارقام که مطرح میشه این بیشتر فضاسازی جنگ روانی هست، اصلا اینجوری نیست. به نظر من اصلا خیلی اغراق‌آمیز هست وارد این بحثا و این تعدادی الان دارن جمع میزنن و بالاخره سر وقتش هم آرام آرام دارن وقتی نهاری شد اعلام میکنن.
نزدیک به 40 روز پس از بروز اعتراض‌ها، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آماری از تعداد کشته شدگان منتشر نکردند. رویترز در ابتدای این هفته به نقل از 3 منبع آگاه تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. مادر بزرگ پویا بختیاری از جان باختگان اعتراض‌های آبان ماه در پیامی ویدئویی خواستار آزادی اعضای خانواده‌اش شد. او گفت قصد دارد مراسم 40 نوه‌اش را نیز برگزار کند.
بچه های منو بیارید بذار 40 بگیرن، نذارتن 40، فردا خودم 40 میگیرم. من بچم آزاد کنید، منو چرم آزاد کنید، آصف مازاد کنید، مرداد مازاد کنید، عروس من نوام بچه 11 سالم رو بردن.
این پیام ویدیویی برای مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا فرستاده شده و او این پیام را در اختیار رادیو فردا گذاشته است. پویا بختیاری روز 25 آبان ماه در جریان اعتراض‌ها به افزایش بهای بنزین در مهرشهر کرج به ضرب گلوله کشته شد. خانواده او از مردم خواسته بودند در مراسم 40 پویا بختیاری شرکت کنند. نیروهای امنیتی در آستانه این مراسم پدر و مادر و عده دیگری از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که در 2 روز گذشته نیروهای امنیتی در خیابان‌های تهران و بعضی شهرهای دیگر حضور ملموسی داشتند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌گوید حتی با وجود استقراض نیمی از بودجه سال آینده ایران قابل تحقق نیست. در این گزارش آمده که تلاش دولت برای توازن بودجه بیشتر به استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق قرضه محدود شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با تحلیلی از وضعیت اقتصادی ایران به بدهی عمومی انباشته برای نسل تازه در ایران اشاره کرده است. این مرکز در توضیح آن می‌گوید در بودجه سال 1399 دولت اجازه انتشار حدود 90000 میلیارد تومان اوراق بدهی را دارد. دولت ایران برای سال آینده بودجه‌ای به میزان 1998000 میلیارد تومان به مجلس ارائه داد که 484000 میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط آرش گنجی، مترجم و تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی شد. در این بیانیه کانون نویسندگان بازداشت آرش گنجی محکوم شده است. این کانون همچنین از بازجویی او از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بازداشتگاه اوین خبر داده است. اتهام آرش گنجی هنوز رسما اعلام نشده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهاد سرمانیان شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی دولت ایران کشته شدن 1500 نفر در جریان اعتراضات را دروغ خواند و گفت اشکال از خودشان است. باید به سرعت آمار کشته شدگان را اعلام کنند.
این نگاه قبل و بعد از خبر رویتر کاملا متفاوته. برای همین نگاه آقای رضوی میگه که ما زودتر باید این قضیه رو روشن میکردیم تا از رویتر گول نخوریم.
در آستانه 40مین روز کشته شدن تعدادی از معترضان در ایران، 135 سینماگر و مستندساز در بیانیه‌ای خود را همراه و همدل مردم اعلام کردند.
خانواده‌های زیادی الان داغدار هستند در ایران و میره که خطرناک بشه این وضع.
و باز هم در آستانه 40مین روز، در آستانه 40م قربانیان آبان ماه، اینترنت تلفن همراه در چند استان ایران قطع شد.
اینکه دولت ایران این زمانی به این فکر رو بره که بخواد اینترنت رو برای همیشه و مادام العمر قطع کنه، به نظر من این خودکشی سیاسی هست، چون به دلایل مختلفی از جمله نداشتن زیرساخت و از جمله خیلی از کسب و کارهایی که تو ایران هستن روی اینترنت جهانی کار میکنن، این خودکشی سیاسی هستش.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه واکنش ها به گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر کشته شدن 1500 نفر در سرکوب اعتراضات آبان ماه، سخنگوی دولت روحانی روز چهارشنبه ضمن تکذیب این آمار اذعان کرد که شاید اشکال از ماست. این نقل قول مستقیم عزیزان. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت آمار تفکیک شده و اسامی را اعلام می‌کردیم. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در ادامه با وجود اظهار بیخبری از آمار مربوط به تعداد قربانیان سرکوب آبان ماه، رویترز را به دروغگویی متهم کرد و گفت که آمار رویترز را به شدت تکذیب می کند. بشنویم از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، که ساعتی پیش با او گفتگو کردیم.
اینی که آقای ربیعی سخنگوی دولت و یکی از مشاورای امنیتی خیلی نزدیک آقای حسن روحانی و رهبر ایران میاد بگه که اشکال از ماست و باید آمار رو زودتر اعلام می‌کردیم، به این دلیل من فکر می‌کنم که این خبر رویتر انعکاس بسیار زیادی ایجاد کرده و اصلا نحوه نگاه به ایران و نحوه نگاه به جریان تظاهرات رو کاملا تغییر داده. بعد از خبر رویتر رهبر ایران تبدیل به یک جنایتکار جنگی شده و مسئله این که در ایران چه برخوردی داره با مردم میشه، این نگاه قبل و بعد از خبر رویتر کاملا متفاوته. برای همین نگاه آقای ربیعی میگه که ما زودتر باید این قضیه رو روشن میکردیم تا از رویتر گول نخوریم.
خانم روستایی، 40 روز از آغاز تظاهرات گذشته، چرا جمهوری اسلامی آمار کشته شدگان یا بازداشت شدگان را اعلام نمیکنه؟
مهمش به این دلیله که اتفاق اخیر بحران قابل توجهی رو به وجود آورده و پنهانکاری اصل برخورد حکومت با قضیه است. تعداد خیلی بالاست. ما فکر می‌کردیم حدود 300 تا، بعد به نظر می‌رسید یه ذره بالاتره، ولی آماری بود که توجیه می‌کرد که چرا اینها تعداد رو اعلام نمی‌کردن. ظاهراً در حال انجام یه رایزنی‌هایی هستن برای اینکه از خانواده‌ها رضایت بگیرن، بگن بچه ما در تظاهرات کشته نشده یا به ترتیب دیگری کشته شده، بعد میتونن کمک‌های مالی به این خانواده‌ها بدن یا حتی اونها رو شهید اعلام کنن، بعد کنن به خانواده شهدا. اگر میشد مثلا 300 400 نفر از این خانواده‌ها رو به این ترتیب از لیست کشته‌شده در بیارن، بعد میشد یه لیست کمتر دروغ‌تری رو منتشر کرد و جمهوری اسلامی بخش خبریش یا دولت در چنین بحران و معضلی گیر نمی‌کرد. من فکر می‌کنم داشتن روی آمار کار می‌کردن، شاید هم بعداً یک جورهایی سر و تهش هم می‌آوردن، یه آمار دروغی می‌زدن و مردم دیگه حساسیتشون هم کاهش پیدا می‌کنه. گذار زمان در تحولات و بحران‌های اینجوری یک جوری حساسیت‌ها رو همیشه کاهش میده و اینا تلاش کردن از این موضوع استفاده کنن.
خانم روستایی، خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خودش آمار کشته شدگان رو 1500 و دلیل کشته شدنشون رو دستور رهبر جمهوری اسلامی برای انجام دادن هر آنچه که از دست مقامات برمی‌آید دونسته. از دیدگاه شما تا چه حد میشه به این خبرگزاری 168 ساله اعتماد کرد، به گزارشش و به ارقامش؟
اگر دفتر رهبر ایران طی 24 ساعت گذشته دو بار به صورت ضمنی دخالت رهبر رو در این قتل عام، من واقعا باید اسمش رو قتل عام گذاشت، اگر اعلام دو بار اعلام کردن که رهبر هیچ نقشی نداشته و اون جلسه 26 آبان هم برگزار نشده، نشون میده که این گزارش رویتر تأثیر گذاشته. و در عین حال اونهایی که کارشناس مطبوعاتی هستن، خبری هستن، تفاوت رویتر رو با خبرگزارهای دیگری میشناسن. شما اگر مثل من 25 سال با مطبوعات کار کرده باشید، میدونید رویتر یعنی چی، تفاوتش با خبرگزاری فرانسه چیه، آفپ چیه، و تفاوتش با AP چیه، آسوشیتد پرس. ما که 25 سال کار کردیم میدونیم وقتی که رویتر قراره یک همچین بمب خبری رو منفجر کنه، قطعا از چندین منبع این رو چک میکنن تا یک موقع آبروی این خبرگزاری نره. و من اصلا تردید ندارم اگر خبری در این اشل در رویتر منتشر میشه، حتما خبر واقعیت داره و کاملا احتیاط‌های لازم در ارتباطش انجام شده.
خانم روسایی، به غیر از علی ربیعی، محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هم تعداد 1500 کشته در خبرگزاری رویترز رو اغراق‌آمیز خونده. گفته که رویترز یکی از سازمان‌های شناخته شده و دروغگوست که به گفته او به انتشار دروغ عادت دارند و به انسان‌ها نگاه فله‌ای می‌کنند. از دیدگاه شما این صحبت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
لغتی که آقای ربیعی به کار بردن، فله‌ای، برای اینکه تردید ایجاد کنن در اصل خبر. در دنیای امروز اگر شما در طی 3 روز بتوانید 1500 نفر از شهروندان یک کشور رو بکشید، این آمار هم وحشتناک و تقریبا بی سابقه است. یعنی در واقع ذهن انسان‌ها هر جای دنیا باشن ترجیح میدن اول این خبر رو باور نکنن. اما وقتی که اخبار جنبی میگه که نه واقعا صحت داشته، 1500 نفر کشته شدن طی 2 روز، مفهومش اینه که میشه یه جوری خبر رو زیر سوال برد. میشه گفت که نگاه فله‌ای بوده، میشه بعد مثل آقای لاریجانی میاد بگه که این 85% کشته شده از ما بوده، یکی میاد بگه کربلای 4 بوده، یکی میگه جنگ جهانی بوده، یکی میگه مشکوک بوده. همه اینها برای اینه که اون رقم 1500 نفر رو پنهان کنن، 1500 نفر گم بشه در میان کامنت ها و اینها مجبور نشوند به هیچ ترتیبی این مسئولیتش رو بپذیرن. چرا؟ چون این رقم از طریق کسانی میتواند به مراجع بین‌المللی رجوع داده بشود. در آن صورت رهبر ایران در دادگاه‌های بین‌المللی میتواند محاکمه بشه و محکوم بشه. مسئولین قضایی، مسئولین امنیتی، همه اینها در مورد سوال قرار میگیرند که در کجای دنیا ظرف 2-3 روز در تظاهرات شهری و سیوی 1500 نفر کشته شدند که در کشور شما چنین اتفاقی افتاده. اینی که لغت 1500 نفر اینقدر سنگینه که با واژه فله‌ای تلاش می‌کنند یه جنون رو تعدیل کنند.
از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. و اما مادر بزرگ پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان ماه در پیامی ویدیویی خواهان آزادی اعضای خانواده شد که شامگاه دوشنبه بازداشت شدند. او گفت قصد دارد مراسم 40 نوه‌اش را برگزار کند. این پیام ویدیویی برای مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا فرستاده شده و او آن را در اختیار رادیو فردا گذارده.
های مردم، من نوام کشتن، پویام کشتن، فردا 40 شد، پسرام اومدن بردن، آصفم، منوچهرم، مهرداده، عروسمم، نوام اومدن بردن، 40 بچم اصلا بلد نیستم تو جان، من چیکار کنم، بی چی بگم، من دارم میمیرم، بچه های من بیارید، بذار 40 بگیرن، نذارتن 40، فردا خودم 40 میگیرم، از این قلبم، از این بدبختیم، از این نداریم، من بچه ما آزاد کنید، منو چرم آزاد کنید، آصف ما آزاد کنید، مرداد ما آزاد کنید، عروس و من، نوه من، بچه 11 سالم رو بردن، خودتان آزاد کنید، خدا آزاد کنه، بی چی من بگم، بی چی داد بزنم، برای چی گریه کنم؟ ساری بچه به زدن منفجر شده نوما. خب من بیچی بگم، این جمهوری اسلامی هم، من خودم بدبختم، ذلیلم، نارضی قلبی دارم، به من کمک کنید ای خدا، ای خدا من به بچه همه بیارید از بازار، نمیدونم که کجا بردن، اصلا خبر ندارم کجایی. من بچه همه بیارید، من دارم به خاطر نوام، به خاطر بچه هم من میمیرم، من چیکار کنم؟ میگه طاقت ندارم. او خدا رو بشنازید من بچه همه بیارید، نوام که کشتی.
صدای مادر بزرگ پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان ماه را میشنیدید و در آستانه 40مین روز کشته شدن تعدادی از معترضان در ایران، 135 نفر از سینماگران و مستندسازان ایران خود را همراه و همدل مردم اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است که نه تنها چشم بر واقعیت‌های امروز سرزمینمان نمی‌بندیم، که در کنار مردم و دوشا دوش آنها روایت خود را از آنچه بر ما گذشته ثبت و حفظ خواهیم کرد. مصطفی آل احمد، کارگردان و فیلم نام نویس که از امضا کنندگان این بیانیه است، در گفتگو با رادیو فردا.
بیانیه اخیر مستندسازان هم واکنشی است به حوادث و کشته های آبان ماه و اتفاق فاجعه آمیزی که اتفاق افتاد، که در پی اون سینماگران البته بیانیه صدای آبان 98 رو منتشر کردن. حالا به طور مشخص مستندسازان هم واکنش داشتن، گروه های دیگه اجتماعی هم همینطور، و حالا آرام آرام جامعه مدنی خودش رو بیشتر پیدا میکنه و ما شاهد این واکنش ها خواهیم بود، به خاطر اینکه اساساً بخش زیادی از جامعه مدنی در یک شوک فرو رفت و نمیتونست تصور کنه که به خاطر یک سری اعتراضات مدنی، حتی اگر یه جاهایی با یک در واقع خشونت‌هایی هم تو هم باشه، ما با یک چنین ابعاد وسیع از کشته‌ها، زندانی‌ها، زخمی‌ها روبرو بشیم، که خب خانواده‌های زیادی الان داغدار هستن در ایران و میره که خطرناک بشه این وضع، برای اینکه اگر قرار بشه با هر اعتراض مدنی ما شاهد این بشیم که جامعه شروع میشه با یک چنین واکنش های تلخ و سهمگینی که افراد کف خیابون به قتل برسن. در این کشته شده ها تعدادی نوجوان و کودک هستند، زنها هستند، مادر و فرزندی که داشتن میرفتن به سمت آزمایشگاهی که برای بیماریشون بوده، و خب اینا اصلا ثبات جامعه رو به خطر میاندازه و دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. اگر اینجوری باشه که هر دم به خاطر یک اعتراض مدنی، خیابان مال مردم هست، خیابان حق مردم هست و مردم میتوانن در خیابان اعتراضات مدنی خودشون رو بگن و این حق باید به اونها داده بشه، متاسفانه وقتی که تحمل نمیشه نظر مخالف یا اعتراضات، کار به اینجاها کشیده میشه و خب جامعه مدنی هم ساکت نخواهد بود.
از مصطفی آل احمد، کارگردان و فیلم نام نویس می شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
شمایی که اینقدر از قدرتتون دم می زنید، چجوریه که از یه مراسم 40 اینقدر وحشت دارید؟ چرا از آزاد کردن چند تا نوجوان می ترسید و اونا رو به کانون تربیت می فرستید؟ همه قدرت شما اون تفنگای تو دستتونه، بدون تفنگاتون هیچی نیستید.
با سلام رادیو فردا. تکذیب کردن که آقای خامنه ای همچون دستوری نداده برای کشتار مردم. چرا اینقدر مردم رو فریب میدین؟ در هر صورت شما رهبر هستین و همه ملت ایران میدونن که هیچ کاری بدون دستور شما انجام نمیشه. چه تکذیب کنین چه نکنین، شما و تمام مقامات ایرانی مقصر هستید و باید محاکمه بشین.
از صبح تا حالا هم که اینترنت ها ضعیف شده، کلن وارد برنامه ها نمیتونیم بشیم. دیگه یواش یواش داریم میریم بریم تو سکوت خبری.
در آستانه روز 5 دی ماه مصادف با 40 جان باختگان در تظاهرات آبان ماه، خبرهای از بازداشت اعضای خانواده کشته شدگان، افزایش فشار بر آنها و ایجاد جو امنیتی و همچنین قطع اینترنت در برخی از نقاط ایران منتشر شده است. و بشنوید از امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری.
اکنون اتفاقی که افتاده این استش که به طور کلی دولت ایران خب بعد از اعتراضات اوباما برای اولین بار ما بیشتر از حدود 10 روز اینترنت قطع کرد و خب تو اون دوران مشکلاتی داشتی و خب متاسفانه دولت ایران هم مثل دقیقه مثل یه بچه هستش در زمینه اینترنت مخصوصا این است که یه سری کار رو انجام میده، اگر خوشش بیاد مجددا انجام میده. توی حالا میگم فردا که در حقیقت 40 کشته شدگان تظاهرات اوباما هستش، اتفاقی که پیش بینی می، یعنی قبل از این پیش بینی هم میشد که اگر اینترنت به صورت کامل تو ایران قطع نشه، دست کم سرعت رو میارن پایین و دسترسی کاربر رو به اینترنت جهانی دچار اشکال میکنن. در مورد خبری که ایلنا منتشر کرد و خراب بعدن حذف شد، توضیحاتی که دادن این هستش که در 5 استان اینترنت جهانی قطع، یعنی اینکه کاربرا تو این استانا نمیتونن محتوایی رو به خارج از ایران ارسال کنن. حالا این محتوا میتونه عکس باشه، فیلم باشه و یا وبسایتایی که در خارج از ایران میزبانی میشه، مثل اینستاگرام، مثل گوگل، اینها رو استفاده کنن روی دستگاه موبایلش. چرا حالا اینا حذفش کرده؟ حدس و گمانهای مختلفی بیشتر، ولی به نظر شخصی من خیلی اصلیش این هستش که حکومت ایران و دولت ایران همچنان میخوان بدون علنی کردن این خبر، همچنان میخوان بگن که ما نمیدونیم چی هست. همونجوری که توی داستان قطع شدن کامل اینترنت در اعتراض اوباما هیچ وقت هیچ کسی مسئولیتش قبول نکرد. شما از وزیر ارتباطات بگیرید آقای جهرمی تا رئیس جمهور روحانی و افراد دیگه که دست از قوه قضاییه سپاه پاسداران، هیچ کسی مسئولیتش قبول نکرد و همه گفتن ما نمیدونیم چی انجام داده. توی این موردم دست کم این هستش که حالا میشه دست کم شاید آقای جهرمی علاقه نداره که یا میخواد یه جوری باشه که بگه همچین مثل بود قبلا، بگه که من همچنان خبر نداشتم و خب اتفاقی گفتاده مثل خیلی از اتفاقایی که میفته تو ایران. این دلیل هستش هم میشه گفتش که این هستش، ولی در نهایت هدف اصلیشون این هستش که اگر اینترنت رو قطع کنن، کاربرا به وبسایتی که داخل ایران هستش دسترسی دارن، مثل آپارات، مثل فارسی، مثل کیهان، ولی به وبسایتی که خارج از ایران هستن، حالا هر تو اگر فیلتر شیکن هم داشته باشن، مثلا وبسایت رادیو فردا و وبسایتای مثل و همچنین اپلیکیشن مثل اینستاگرام دسترسی نخواهند داشت.
آقای ثابتی، به گفته بسیاری از صاحب نظران، هدف جمهوری اسلامی از قطع اینترنت در جریان اعتراضات مردمی این بوده که اطلاعات و فیلم و عکس‌ها به خارج از ایران فرستاده نشه. حال اون که بعد از اینکه اینترنت وصل شد، همه اون اطلاعات فرستاده شدن. در نتیجه فکر می‌کنید که چرا این کار رو انجام میدن؟
نکنید دلیل کاری که انجام میدن است که اگر همزمان با اعتراضات این محتوا، فیلم‌ها، ویدیوها بیاد بیرون، به احتمال زیاد تیمی که فکرش است که اینترنت رو ایران قطع کنه، این ایده رو مطرح کرده که خب واکنش شدید جهانی بیشتری خواهد بودش تا اینکه یکی دو هفته بعد از اون اتفاقات بیاد و ممکنه که مثلا رسانه‌ها فراموش کنه و یا ممکنه مردم فراموش کنه. بیشتر کنترل هستش. در نهایت هستون درست هستش. در نهایت این ویدیوها و فیلم‌ها میاد بیرون. ولی چیزی که دولت ایران و حکومت ایران خیلی علاقه داره این هست که کنترل کنه جریان، یعنی اینکه بتونه بگه که آقا داستان از نگاه ما این بوده در اون مدت زمانی، چون مدت که اینترنت قطع کردن، همونجوری که مثلا رویترز گفت، خیلی از مقامات ایران از جمله رهبر ایران اعتقاد داشت که باید زودتر تمومش کنه وگرنه جمهوری اسلامی در خطر هستش. همین‌طور بیشتر کنترل جریان اطلاعات در زمانهای بحرانی هستش، ولی هرچند همونجوری گفتیم در آینده، در بعد از این رویدادها این اطلاعات بیرون میاد.
آقای ثابتی، چه وضعیتی در انتظار مردم ایران اگر یک روز صبح از خواب برخیزن و ببینن که اینترنت به طور کامل قطع شده، یعنی 100% قطع شده؟ آیا کاری از دست گروهی، نهادی برمیاد که مردم بتونن از طریق دیگری به اینترنت دسترسی پیدا کنن بجز دارا بودن اینترنت داخلی ایران؟
واقعاً چه بخواد همین الان که صحبت می‌کنین جوابش این هستش که نه، متأسفانه راه حلی که افراد بتونن از اینترنت جهانی به راحتی استفاده کنن وجود نداره. ولی خب در بلند مدت، در 2 تا 5 سال آینده احتمالاً راه حل‌های مختلفی میاد. ولی خب نسخه هایی که مثلا در همین چند روز گذشته، چند هفته گذشته، نسخه اپلیکیشن های مختلفی هستن مثل برایر که پیر تو پیر هستن، یعنی که نیاز به اینترنت نداره، نیاز هستن یه سری افراد مثلا 100,000 نفر اون اپلیکیشن رو نصب کنن و با هم صحبت کنن، مثل دوران قدیم که شما بلوتوث رو در ایران میتونستی روشن کنید و فایل برای هم دیگه افراد تو مترو تو خیابون برای هم دیگه ارسال میکرد. اما اینکه دولت ایران یک زمانی به این فکر رو بره که بخواد اینترنت برای همیشه و مادام العمر قطع کنه، به نظر من اگر این کار انجام بده یه خودکشی، یعنی حالا دولت و حکومت ایران، این خودکشی سیاسی هستش، چون به دلایل مختلفی از جمله نداشتن زیرساخت، از جمله خیلی از کسب و کارهایی که تو ایران هستن روی اینترنت جهانی کار میکنن، اتفاقی خواهد افتاد که یه خودکشی سیاسی هستش.
از امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت، میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و سخنگوی نیروهای مسلح ایران از برگزاری رزمایش مشترک دریایی با دو کشور چین و روسیه در روزهای آینده در آبهای دریای عمان تا شمال اقیانوس هند خبر داد. رضا جمالی.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد در 2 یا 3 روز آینده ایران یک رزمایش دریایی با کشورهای روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار می‌کند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران درباره اهداف مهم این رزمایش دریایی گفت:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش هست بین این 3 کشور تبادل تجربه میشه و آموزه‌ها تبادل میشه در حوزه امنیت، با هدف مقابله با تروریسم دریایی، با هدف مقابله با دزدی دریایی.
پس از سفر چندی پیش حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران به چین، خبر برگزاری مانور دریایی این 2 کشور به همراه روسیه از زبان او شنیده شد. پس از آن نیز روسیه با تایید این مانور نظامی، هدف از آن را مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی عنوان کرد. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا درباره جزئیات این رزمایش دریایی به رادیو فردا میگوید:
این مانوری است که بیشتر یکانها رو ایران داره در واقع شرکت میده در این مانور، یعنی 2 ناو شکن به اضافه 1 ناو آبخاکی توم به اضافه ناو تدارکاتی کنارک و همچنین 1 ناوچه موشک‌انداز کلاس کمان به نام نیزه. در درجه دوم بیشترین یکانها از طرف روسیه است. 3 فروند یکانها شرکت میکنند. چین هم یکی از پیشرفته ترین ناوشکنهای خودش رو موشک انداز وارد کرده. از نظر شرکت یکانها یک مانور به نسبه در واقع بزرگی است و در این حال یک مانور بی‌بدیل است، برای اینکه برای اولین باری که ایران با این 2 کشور توأمن دارن این مانور رو برگزار میکنن.
برگزاری رزمایش دریایی بی‌سابقه ایران، روسیه و چین را میتوان از نظر ژئوپلیتیکی در ادامه تنش‌های کم سابقه چند ماه گذشته در آب‌های خلیج فارس و ائتلاف‌های دریایی چندگانه‌ای که از سوی دیگر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این حوزه مهم آبی جهان به وجود آمده ارزیابی کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن درباره رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
چین است که چرا چین از اون سوی دنیا و روسیه آمدن و میخوان مانور دریایی به همراه ایران در خلیج فارس برقرار بکنن؟ به واقع آدم رو به یاد این میاندازه که یک نظام 2 قطبی که پیش از اینها وجود داشت دوباره داره شکل میگیره، اما این بار در منطقه خلیج فارس، یعنی حوزه آبلی خلیج فارس و دریای عمان، مجمعی از تراکم نیروهای دریایی جهان داره میشه و طبیعتاً خطیر خواهد بود. اما از نگاه تهران این مسئله بسیار مهم تلقی میشود، در جایی که میدانیم جمهوری اسلامی به واقع متحد چشمگیری نداره در دنیا. 2 کشور مهم، روسیه و چین، و اون هم کشورهایی که هنوز هم خودشون رو متعهد میدونن به برجام، این 2 کشور اظهار آمادگی کردن برای اولین بار با نیروی دریایی ایران وارد یک مانور دریایی مشترک بشن. به یک معنا این پیام رو میرسانه که اگر قرار باشه روزی روزگار یک تقابل دریایی در این حوزه کوچک اتفاق بیفته، به هر حال این 2 کشور هم ظاهراً میخواهند این پیام رو بدهند که از منافع خودشان در منطقه خلیج فارس هستند.
کمتر از 2 ماه پیش و همزمان با نشست 2 روزه امنیتی در بحرین، آمریکا به همراه شماری از کشورهای همپیمانش رزمایش گسترده‌ای را در خلیج فارس و آب‌های اطراف آن آغاز کردند که به مدت 22 روز ادامه داشت. حسین آریان درباره پیام‌ها و پیامدهای رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین معتقد است:
یه بُعد سیاسی داره، یه بُعد نظامی داره. با توجه به اون چرا که دیگر کشورها در منطقه انجام دادن، ائتلاف‌های دریایی که به وجود آوردن، برای ایران که بخواد بگه در مقابل اون دیگر کشورها که ایران کاملا ایزوله نیستن و نیروهای دریایی دیگری هم در این منطقه در کنار ایران هستن، از نظر نظامی این رو ایران داره این گونه وانمود میکنه که این رو در مقابل ائتلاف‌های دیگری رو که کشورها تشکیل دادن نشون بده. با این ائتلاف‌های مختلف ایران واقعا در تحت فشار قرار گرفته. بنابراین برگزاری این رزمایش در این برهه زمانی برای ایران از نظر نظامی مهم به حساب میاد. و میخواد نشون بده که واقعا ایزوله نیست و این نیروها در کنار ایران هستند.
با اینکه به نظر میرسد هر سه کشور ایران، روسیه و چین در شماری از حوزه‌های جهانی با ایالات متحده آمریکا در رقابت و تنش هستند، اما مشخص نیست در صورت رخداد درگیری احتمالی ایران با نیروی دریایی آمریکا یا دیگر ائتلاف‌های غربی و عربی در خلیج فارس، چقدر نیروی دریایی ایران از پشتیبانی دریایی روسیه و چین بهره‌مند خواهد شد.
از رضا جمالی میشنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و 13 است. دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید عزیزان. از آزادی بیانتون استفاده کنید و شب و روزتون بخیر.